جانها فدای دین. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. قطعه سوم. پرسش دوم، رابطه حفظ دین با بذل جان. اکنون نوبت پرسش دیگر و رسیدگی به پاسخ آن است. سوال این بود که چه رابطه‌ای بین قیام امام حسین علیه السلام و حفظ اسلام وجود دارد و چگونه شهادت آن حضرت موجب بقای اسلام گردید؟ شکل کلی این سوال این است که اصولاً دادن خون و جان و حفظ و بقای دین چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ نظیر پرسش اول، در اینجا نیز ابتدا باید خود سوال و شبهه را مقداری بپروریم و بیشتر باز کنیم. برخی احکام و تکالیف در دین جنبه شخصی و فردی دارد. بدین معنا که هر کس اگر فقط خودش باشد و خودش، میتواند آن تکلیف را انجام دهد. به عبارت دیگر، در این موارد تکلیف متوجه فرد است و انجامش از فرد خواسته شده است. برای مثال، نماز از این سنخ تکالیف است. نماز من به کس دیگری ربطی ندارد و وظیفه ایست برای شخص من و خودم باید این وظیفه را انجام دهم. در اینجا هنگامی که میخواهم نماز بخوانم، طبق دستور مذهب و مرجع تقلید خودم وضو میگیرم و نماز میخوانم. در مورد این سنخ تکالیف که جنبه شخصی دارد، اگر فرد در شرایط و موقعیتی قرار بگیرد که با انجام آن تکالیف جانش به خطر بیفتد، در آنجا همان گونه که در پرسش اول اشاره کردیم، فرد باید تقیه کند. یعنی باید در ظاهر طوری رفتار کند که دیگران به دین و مذهب و آیین او پی نبرند. تقیه تقریبا در همه زمانها در طول تاریخ اسلام مصداق داشته و دارد. به ویژه در زمانهای گذشته که شرایط خاصی بر جوامع حاکم بود، مسئله تقیه به خصوص در میان شیعه بسیار مهم بود و شیعیان در بسیاری از موارد مجبور بودند تقیه کنند و طوری رفتار نمایند که معلوم نشود شیعه و پیرو و اهل بیت علیهم السلام هستند. ائمه ما علیهم السلام نیز بر مسئله تقیه بسیار تاکید می‌ورزیدند، تا آنجا که فرمودند
التقیت دینی و دین آبائی.
تقیه دین من و دین پدران من است. به عبارت دیگر، تقیه عین دین و جزو دین است و کسی که در شرایط تقیه قرار دارد، اصلا دینش و حکم و وظیفه دینیش همین است که مثلا به روش اهل سنت وضو بگیرد. بنابراین در مورد این گونه تکالیف برای حفظ جان باید از انجام تکلیف و عمل به حکم چشم پوشید و به عبارتی عمل به دین و حکم دینی را فدای جان کرد. حال سوال این است که پس در کجاست که میگوییم اگر حفظ دینت متوقف بر نثار جان است، جانت را فدا کن تا دینت باقی بماند؟ همون دینی که میگوید برای حفظ جانت نماز نخوان و حتی گاهی میگوید علنا اظهار کفر کن تا جانت محفوظ بماند، همون دین در مواردی هم میگوید جانت را فدای دینت کن و جانت را بده تا دین محفوظ بماند. چگونه با فدا شدن جان من دین باقی میماند و چه رابطه‌ای بین این دو امر وجود دارد؟ بررسی رابطه حفظ دین با بذل جان. برای آن که پاسخ این پرسش بهتر روشن شود، اشاره می‌کنیم که در یک تقسیم می‌توانیم کلیه مسائلی را که در دین و اسلام مطرح است و اسلام را تشکیل می‌دهد به دو بخش احکام و عقاید تقسیم کنیم. توضیح دادیم که در بخش احکام، حتی در احکام مهمی مثل نماز و روزه و حج، حکم خود اسلام این است که اگر مستلزم به خطر افتادن جان باشد، باید آنها را کنار گذاشت و جان را حفظ کرد. بنابراین طبیعتاً رابطه بین نثار خون و جان و بقا و حفظ دین را نمیتوان در این بخش از اسلام جستجو کرد. اینجا مسئله به عکس است و اسلام با دستور تقیه حکم را بر می دارد و جان را مقدم می کند و دستور به حفظ آن می دهد. بنابراین به طور طبیعی نوبت به این احتمال می رسد که بگوییم منظور این است که جانمان را بدهیم تا عقاید خود را حفظ کنیم، یعنی در موردی که حفظ ایمان و عقیده قلبی متوقف بر بذل جان است، اسلام دستور می‌دهد جان را فدای ایمان و عقیده کنیم. اما با اندک تأملی مشخص می‌شود که این احتمال درست نیست. سر مسئله نیز این است که عقیده امری قلبی است و حفظ امر قلبی در هر شرایطی ممکن است. بلی، امکان دارد با الغای شبهاتی بتوان عقیده را سست و در نهایت زائل کرد، اما این فرض وجود ندارد که بگوییم من یا باید عقیده‌ام را حفظ کنم و جانم را بدهم و یا اینکه جانم را حفظ کنم و دست از عقیده‌ام بردارم. اعتقاد در دل و قلب ماست و کسی به دل و قلب ما راه ندارد. ما می توانیم در دل و قلبمان به خدا، پیامبر، معاد و سایر اعتقادات اسلامی معتقد باشیم بدون آنکه حتی یک نفر از این امر آگاهی داشته باشد. پس خون دادن ربطی به اعتقاد ندارد و تصور نمی شود که ما در موردی مجبور باشیم برای حفظ ایمان و عقیده شخصی خود جانمان را فدا کنیم. اتفاقا اسلام به ما اجازه داده که برای حفظ جانمان در ظاهر و به زبان اظهار کفر کنیم، همان گونه که عمار این کار را کرد. دلیلش هم همان گونه که گفتیم این است که ایمان و اعتقاد مربوط به دل است و انسان می تواند هم جانش را حفظ کند و هم در قلب و دلش به اسلام معتقد باشد، گرچه به ظاهر مجبور شود اظهار کفر نماید. در هر صورت این مسئله روشن است و بیش از این نیاز به بحث ندارد. بدین ترتیب این سوال همچنان باقی است که در چه موردی است که حفظ دین متوقف بر نثار جان است؟ اینکه پیامبر به امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید بذلک مالک و دمک دون دینک در کجاست؟ چگونه نثار خون امام حسین علیه السلام باعث حفظ دین شد و چه مسئله‌ای در میان بود که باید آن حضرت جان خود را فدا می‌کرد تا دین باقی بماند؟ کجاست که امر دائر می شود بین دین و جان من، و یا باید دین بماند یا جان من حفظ شود و اسلام می گوید جانت را بده تا دین بماند؟ پاسخ این است که این مسئله نه مربوط به دین و وظیفه فردی اشخاص است و نه مربوط به اعتقاد و ایمان قلبی، بلکه بحث اسلام اجتماعی و بقای دین در جامعه است. بحث این است که من فدا شوم تا دین برای جامعه باقی بماند. دین و اعتقاد یک فرد مطرح نیست، بلکه دین و اعتقاد جامعه در میان است. مسئله اجرای احکام اسلام در جامعه و ایجاد یا بقای دولت و نظام اسلامی است که مجری احکام اسلام در جامعه است. اگر برقراری و یا حفظ دولت اسلامی منوط به این است که من نوعی فدا شوم، باید این کار را انجام دهم. اگر امر دائر است بین این که یا من باید فدا شوم یا دین برای دیگران و جامعه باقی بماند، باید من خود را فدای دین جامعه کنم. اگر وضعیت و شرایط به گونه‌ای است که اگر من بذل جان نکنم، کفار بر جامعه اسلامی مسلط می شوند و دین از جامعه رخت بر می بندد، آنجاست که پیامبر اکرم می فرماید
بذلک مالک و دمک دون دینک،
باید هم بذل مال کنی و هم جانت را بدهی تا دین باقی بماند. آیا امام حسین که جانش را فدا کرد به این دلیل بود که العیاذ بالله خودش بیدین می شد و خوف آن را داشت که دین خودش از دستش برود؟ روشن است که هرگز این گونه نیست. امام حسین از آن بیم داشت که دین از جامعه رخت بربندد. آن بزرگوار خون مقدسش را نثار کرد تا اسلام در جامعه باقی بماند. آن حضرت که معصوم بود و خطری دین شخص او را تهدید نمی کرد. آنچه در معرض تهدید بود، ادامه حیات اسلام در جامعه اسلامی بود. بنابراین، ابا عبدالله فدا شد تا مردم مسلمان بمانند و اسلام برای جامعه آن روز و نسلهای بعد باقی بماند. با این حساب پیرو امام حسین علیه السلام هم باید همین گونه باشد. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، این امر اختصاصی به امام حسین ندارد و این گونه نیست که یک تکلیف خاص برای شخص آن حضرت باشد. این تکلیف نیز همانند سایر تکالیف اسلام بین همه مسلمانان مشترک است و اگر موضوع آن تحقق یابد، هر مسلمانی چنین وظیفه‌ای پیدا می‌کند. یعنی اگر بقای دین در جامعه منوط به بذل جان باشد، باید جانش را فدا کند. پیرو سید الشهدا نمیتواند فقط نگران دین شخص خودش باشد و به دین جامعه کاری نداشته باشد. امام حسین دین شخص خودش که مشکلی نداشت و مشکلی پیدا نمیکرد. آنچه در خطر بود و میرفت دچار مشکل شود بقای اسلام در جامعه بود. اگر امام حسین با یزید بیعت میکرد و کربلا و کشته شدن را انتخاب نمیکرد، با توجه به وضعی که پیش آمده بود اسلام به تدریج به کلی از بین میرفت. به حد اکثر یک یا دو نسل بعد جز نامی از اسلام باقی نمیماند. در چنین شرایطی بود که امام حسین علیه السلام احساس کرد که باید جانش را فدا کند. البته نادر اتفاق میافتد که خون یک یا چند نفر معدود موجب بقای اسلام در جامعه شود، اما در جریان کربلا و خون امام حسین و یاران اندکش از همان موارد نادر بود که در نهایت موجب گردید وضعیت جامعه متحول شود و مردم از خواب غفلت بیدار شوند. تکرار تاریخ. آنچه که در زمان ابو عبدالله علیه السلام پیش آمد در هر زمان دیگری نیز ممکن است اتفاق بیفتد. همیشه این احتمال وجود دارد که وضعیت و شرایطی پیش بیاید که اساس اسلام در معرض تهدید قرار گیرد و بقای دین در جامعه با خطر جدی مواجه گردد. در چنین شرایطی مسلمانان وظیفه دارند با آن تهدید و خطر مقابله کنند و اقدام لازم را انجام دهند تا اساس و کیان اسلام در جامعه پابرجا بماند. البته عواملی که موجب بروز خطر برای کیان اسلام در جامعه می شوند مختلفند. گاهی تهدید و به خطر افتادن دین از ناحیه الغای شبهات فکری و اعتقادی است که موجب تضعیف ایمان و اعتقاد مردم و جامعه می شود. طبیعتاً راه مقابله با تهدیداتی که از این ناحیه پیش می آید تعلیم و آموزش مردم و کار فرهنگی کردن است. به همین دلیل نیز ائمه اطهار علیهم السلام در هر وضعیتی که فرصت پیدا می کردند و شرایط ایجاب می کرد شاگردانی را تربیت می کردند و شبهه ها را پاسخ می دادند و مبانی فکری و اعتقادی مردم را تقویت می کردند و تحکیم می بخشیدند. تربیت کسانی امثال هشام ابن حکم به همین منظور بود که با دیگران بحث کنند و شبهه ها را پاسخ دهند. به هر صورت راه مقابله با این گونه تهدیدها جان دادن و نثار خون نیست، بلکه در اینجا حفظ دین به وسیله تعلیم و تربیت مردم و جامعه میسر می گردد. اما گاهی مسئله بالاتر از این هاست و وضعیت و شرایطی پیش می آید که اصل دین و حیات آن در مخاطره قرار می گیرد و به گونه ای می شود که عمل به دین در صحنه اجتماع مشکل می شود و می رود که دین و احکام و ارزش‌های اسلامی به کلی از صحنه جامعه رخت بربندد. در این شرایط ممکن است یک یا چند نفر به صورت شخصی و در شرایطی خاص بتوانند به اسلام و احکام و ارزش‌های آن پایبند بمانند و عمل کنند، اما وضعیت عمومی جامعه به گونه‌ای پیش می‌رود که دین نمی‌تواند بروز و ظهور اجتماعی و عمومی داشته باشد. اینجاست که حفظ دین مستلزم نثار خون و بذل جان است. فرض کنید خدایی ناکرده در کشور ما شرایطی پیش بیاید که دولتی کافر بر مردم ما مسلط شود که حتی اجازه نماز خواندن و روزه گرفتن و عزاداری برای اهل بیت و امام حسین علیهم السلام را هم به مردم ندهد. چیزی شبیه آنچه که در زمان حکومت کمونیست ها در شوروی سابق و در کشورهای آسیای میانه حکم فرما بود. کمونیست ها مساجد را بسته بودند و تبدیل به سربازخانه و موزه و مراکز دیگر کرده بودند. بیان و تبلیغ دین و مسائل دینی اجازه داده نمی شد. آموزش قرآن در مدارس ممنوع بود و خلاصه وضعیتی پیش آورده بودند که دین نمی توانست هیچ گونه بروز و ظهور علنی و عمومی و اجتماعی داشته باشد. البته وضعیتی که گفتیم منحصر به فرض مذکور نیست و فروض مختلف دیگری نیز می تواند داشته باشد. یکی دیگر از این فروض وضعیتی بود که حکومت بنی امیه و به ویژه یزید ابن معاویه در جامعه اسلامی به وجود آورده بود. حکومت اموی مانع انجام اعمال و تکالیف دینی مردم نبود و نمی گفت نماز نخوانید، روزه نگیرید یا حج نروید. بنی امیه نه تنها در این قبیل امور مانع مردم نبود که خودشان نیز نماز می‌خواندند، مسجد می‌ساختند، اقامه جماعت داشتند، امیرالحاج تعیین می‌کردند و گاهی نیز خود در مراسم حج شرکت جسته و حج می‌گذاردند. بدین ترتیب آنها خودشان هم به نحوی مروج اسلام و قرآن و نماز و مسجد بودند و به احکام اسلام عمل می‌کردند. چه رسد به این که بخواهند مانع انجام تکالیف دینی دیگران بشوند. با این حال پس چگونه بود که میگوییم دین به خطر افتاده بود و چرا امام حسین علیه السلام احساس تکلیف و وظیفه کرد که باید قیام کند تا دین حفظ شود؟ دین که به ظاهر بسیار هم دایر و رایج و بازارش گرم بود، آیا میگفتند نماز نخوانید؟ میگفتند اذان نگویید؟ آیا بحث این بود که قرآن نخوانید یا مسجد نسازید؟ کسانی که به سوریه و دمشق رفتند دیدند که مسجد اموی پس از صدها سال هنوز هم پابرجاست. این مسجد را بنی امیه ساختند و مسجد بسیار بزرگ و محکمی هم هست. این مسجد شاهدی است بر این که بنی امیه با مسجد ساختن و اذان گفتن و نماز خواندن مخالفتی نداشتند و خودشان نماز جمعه و جماعت نیز اقامه می کردند. پس براستی مسئله چه بود و چرا امام حسین علیه السلام برای دین احساس خطر کرد؟ چه وضعی پیش آمده بود که آن حضرت می فرمود اگر ادامه پیدا کند فاتحه اسلام خوانده می شود و علی الاسلام السلام؟ بیان امام حسین علیه السلام در فلسفه قیام عاشورا. سید الشهدا علیه السلام خود در سخنانش این گونه به این پرسش پاسخ می‌دهد:
ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعه الشیطان و تولوا ان طاعه الرحمن و ازهر الفساد و عطل الحدود و استأثروا بالفیع و احلوا حرام الله و حرموا حلاله.
آن حضرت در این فرمایش بیان می‌دارد که چرا من قیام کردم و حاضر شدم خونم را بدهم، فرزندانم شهید شوند و اهل بیتم به اسارت بروند، مگر بنی امیه چه کردند؟ حضرت نمی‌فرماید اینها نماز نمی‌خوانند، روزه نمی‌گیرند یا حج نمی‌روند، چون این کارها را انجام می‌دادند. پس مشکل چه بود؟ می‌فرماید بنی امیه بنایی را گذاردند و رویه‌ای را در پیش گرفتند که نتیجه آن این شده که خدا در جامعه اطاعت نمی‌شود و پیروی شیطان رایج و ظاهر و آشکار شده است. آنان کاری کردند که هر فساد و تباهکاری که می‌خواهند علناً انجام می‌دهند و ثمره‌اش این شده که حدود الهی در جامعه متروک واقع گردیده و اجرا نمی‌شود و حرام خدا حلال و حلال خدا حرام شده است. شراب خوری در اسلام حرام است و اگر کسی این کار را انجام دهد و ثابت شود باید حد بر او جاری گردد و تازیانه بخورد. بنی امیه خودشان و دوستان و کارگزارانشان شراب می‌خوردند. با این حساب اگر بنا بود کسی برای شراب خوری تازیانه بخورد، آنان خودشان و دوستان و بستگانشان باید در صف اول تازیانه می‌خوردند. از این رو آنها این حکم را تعطیل کرده بودند. در سایر موارد نیز هر جا که مصلحتشان اقتضا نمی‌کرد و در مورد دوستان و کسانی که از حزب و جناحشان بودند و کسانی که به قول امروزی‌ها به آنها رأی داده بودند، احکام و مجازات‌های اسلامی را عمل نمی‌کردند و فاکتور می‌گرفتند. بر این اساس است که امام حسین علیه السلام می‌فرماید:
عطل الحدود و احلوا حرام الله و حرموا حلاله.
حدود الهی را تعطیل کردند، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام نمودند. بنابراین معنای به خطر افتادن دین در زمان امام حسین این نبود که مردم نتوانند نماز بخوانند و روزه بگیرند و یا قائل به بت پرستی شوند و به بت سجده کنند. هیچ کس نمی گفت بت بپرستید یا نماز نخوانید و روزه نگیرید و قرآن نباشد. همان مسجد اموی دارالقرآن و دارالحفاظ بود و قرآن در آن تعلیم داده و حفظ می شد. پس مسئله و مشکل در کجا بود؟ مشکل بر سر احکام اجتماعی اسلام بود. احکام فردی مثل نماز و روزه که چندان ارتباطی به حکومت پیدا نمی کرد مشکل و مسئله ای نداشت. نماز خواندن یا نخواندن مردم مشکلی برای معاویه درست نمی کرد. او خودش هم می گفت من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید. اینها کارهایی است که به خودتان مربوط است. من با شما بر سر حکومت جنگیدم. شما هرچه می خواهید نماز بخوانید، روزه بگیرید، مسجد بسازید و به حج بروید، اما به حکومت من کاری نداشته باشید. اگر بخواهیم به زبان و ادبیات امروز جامعه خودمان بیان کنیم، معاویه می گفت هرچه می خواهید نذر و نیاز کنید، نوحه بخوانید، سینه و زنجیر بزنید، علم و کتل بردارید، سفره حضرت رقیه بیندازید و آش امام حسین و ابوالفضل عباس درست کنید، ولی کاری به حکومت و سیاست نداشته باشید. آش پختن و سفره انداختن و نذر و نیاز کردن و زنجیر زدن هیچ خطری برای حکومت امثال معاویه ندارد. به همین دلیل آنها نه تنها برای این امور مانعی درست نمی کنند که تایید هم می کنند و حتی خودشان برنج و روغن تعاونی هم می دهند، پرچم هدیه می کنند، قرآن برای من چاپ می کنند و پول تعمیر مسجدهای من را نیز می پردازند. البته بگذاریم که در برخی کشورهای اسلامی دولت‌ها برای مسجد پول ندارند، اما برای کلیسا، کنشت و آتشکده بودجه اختصاص می‌دهند. در هر صورت صرف مسجد و نماز و قرآن و نوحه و سینه برای حکومت‌ها هیچ ضرری ندارد و آنها هم با این امور کاری ندارند. آنچه برای حکومت‌ها مشکل درست می‌کند و دردسر ساز است، احکام اجتماعی اسلام است. حکومتی که بخواهد به فساد و تباهکاری بپردازد و ثروت ملی را به یغما ببرد و برای منافع شخصی و حزبی با شیاطین و قدرت‌های استعماری کنار بیاید، با احکام اجتماعی اسلام مشکل خواهد داشت و آن را مانعی بر سر راه خود می‌بیند. آنچه مانع می‌شود چون این حکومتی نتواند به اغراض و منافعش دست پیدا کند، احکام و مسائل فردی اسلام نظیر نماز و روزه و نذر و نیاز نیست، بلکه اسلامی است که بخواهد در حیطه مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی دخالت کند و در این رابطه امر و نهی و دستوری داشته باشد. اگر اسلام بخواهد میزان قوانین اجتماعی قرار گیرد و بنا شود روابط و مناسبات اجتماعی بر اساس قوانین و احکام اسلامی تنظیم گردد، اینجاست که بین دین و حکومت تزاحم و استکاک پیدا می شود و در اینجاست که حکومت در صدد حذف و تعطیل دین برمی آید. آنگاه در چنین شرایطی است که اسلام در معرض مخاطره قرار می‌گیرد و ممکن است حفظ و بقای آن در گرو نثار خون و جان باشد. قیام حسینی، الگوی نهضت خمینی رحمت الله علیه. انقلاب اسلامی ایران و حرکت حضرت امام رحمت الله علیه نیز بر همین اساس شکل گرفت. جوانهای ما آن سالها نبودند و اگر بخواهند باید به کتابها و اسناد مراجعه کنند. اما افراد مسن‌تر آن سخنرانیهای امام در سالهای 42 و 43 را به یاد دارند. ایشان در آن روزها در مسجد اعظم و مدرسه فیضیه که سخنرانی فرمودند، محور و تکیه اصلی و بارز سخنشان این بود که می‌فرمودند: ای بازاریان و کسبه، ای کشاورزان، ای علما، و ای همه مردم و ملت ایران، من احساس خطر برای اسلام می کنم. می فرمود علمای اسلام به داد اسلام برسید. امام برای بسیج مردم و به حرکت در آوردن و شوراندن آنها علیه نظام ستمشاهی و تحریک غیرت آنان، مرتب این مسئله را تکرار می کردند که اسلام در خطر است. هنگامی که حضرت امام این گونه صحبت می کرد و فریاد می زد، اقشار مختلف مردم که عاشق اسلام بودند بدنشان به لرزه می افتاد و با تمام وجود احساس وظیفه می کردند که باید از اسلام دفاع کنند. اما مگر چه خبر بود که امام می فرمود اسلام در خطر است؟ مگر رژیم پهلوی می خواست چه آسیبی به اسلام وارد کند؟ آیا می گفت نماز نخوانید؟ آیا جلوی مسجد ساختن و قرآن خواندن مردم را گرفته بود؟ آیا با عزاداری و روزه‌خوانی برای امام حسین و اهل بیت علیهم السلام مخالفت می کرد؟ آیا برای رفتن مردم به حج و زیارت مانع درست کرده بود؟ آیا می گفت اعتقاد به خدا نباشد؟ کسانی که آن روزها را ندیدند و به یاد ندارند تاریخ را مطالعه کنند تا حقیقت ماجرا بر آنها روشن شود. مسئله این نبود که رژیم شاه جلوی نماز خواندن و مسجد ساختن و عزاداری مردم را گرفته بود و با آنها مخالفت می کرد. البته پدرش در ابتدا که به قدرت رسیده بود چند سباهی این ناشیگری را کرد و مجالس عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را قدغن کرد، اما بعد خودش فهمید چه غلطی کرده و دست برداشت. پسرش هم تا حدودی از پدرش عبرت گرفت و این قبیل کارها را تکرار نکرد. البته شرایط اجتماعی هم در زمان او چنین اقتضایی نداشت. در هر صورت شاه برخلاف پدر نه تنها روزخانی را ممنوع نکرد که خودش هم در کاخ سعدآباد روزخانی می کرد و آن مراسم از رادیو نیز پخش می شد. شاه نه با نماز و روزه مخالفت می کرد و نه با اینکه مردم به حج و زیارت خانه خدا بروند. او حتی خودش هم به مکه رفته بود و لباس احرام پوشیده بود و عکسش را هم گرفته بودند و آن زمان در ادارات و اماکن دولتی هم نصب کرده بودند تا به مردم نشان دهند شاه آدم خوب و مسلمان است. او نه تنها نمی گفت خدا نباشد، که برای ایجاد مقبولیت در بین مردم سلطنتش را به خدا منتسب می کرد و می گفت شاه سایه خداست. پس چه شده بود که حضرت امام آنگونه برای اسلام احساس خطر می کرد و فریاد برآورده بود که علمای اسلام به داد اسلام برسید؟ مسئله و مشکل اصلی رژیم شاه این بود که حرکتهایی را آغاز کرده بود که حضرت امام با تیزبینی و دوراندیشی به درستی تشخیص داد که این اقدامات آغاز یک روند بلند مدت است که در پی اسلام زدایی و در نهایت محو کامل اسلام است. مسئله ابتدا از لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی آغاز شد. از جمله موارد قابل تأمل در این لایحه یکی این بود که برای اولین بار در ایران شرط اسلام و مسلمان بودن را برای انتخاب کردن و انتخاب شدن ملغا کرده بود. بر اساس یکی از بندهای این لایحه که دولت شاه آن را به مجلس پیشنهاد داده بود، نه برای رای دهندگان و نه برای انتخاب شوندگان دیگر لازم نبود که مسلمان باشند، بس هر کیش و مذهبی که می بودند اشکالی نداشت. از جمله بندهای مهم دیگر این لایحه یکی هم این بود که از آن پس لزومی نداشت که نمایندگان مجلس به قرآن قسم یاد کنند، بلکه هر کس اگر به کتاب مقدس خودش قسم می‌خورد کافی بود. این مطلب دوم توجیه روشنی هم داشت. می‌گفتند وقتی قرار شد مسلمان بودن برای نماینده شرط نباشد، طبیعتاً به نماینده یهودی و مسیحی که نمی‌شود گفت به قرآن قسم بخورد. آنها باید به تورات و انجیل خودشان قسم بخورند. بدین ترتیب با این توجیه در متن لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی قسم خوردن به قرآن را برداشته بودند و به جای آن قسم خوردن به کتاب مقدس را گذاشته بودند. البته همه اینها مقدمه چینی و توطئه‌ای بود برای رسمیت بخشیدن به بهائیت و نفوذ دادن صریح و آشکار آن در دستگاه حکومت. مسئله این بود که فردا بهائیت هم رسمیت پیدا کند و یک نماینده بهائی بیاید در مجلس و به کتاب به اصطلاح مقدس بهائیان قسم بخورد. از جمله اقدامات دیگر شاه در روند اسلام زدایی این بود که علناً در مقابل روحانیت قد علم کرده بود و می گفت من روح اسلام را از این آخوندها بهتر می فهمم. او با این سخن که تعبیر خود او بود ادعا می کرد این مطالبی که من می گویم و کارهایی که می کنم روح اسلام آنها را اقتضا می کند و این روحانی ها و عمامه به سرها نمی فهمند و از مسائل سیاسی و اجتماعی سر در نمی آورند و چون نه اسلام را می شناسند نه اجتماع را و نه سیاست را بی جهت هیاهو به پا می کنند. بدین ترتیب حرف شاه این بود که روحانیت کاری به سیاست و اداره کشور نداشته باشد و فقط به درس و بحثش بپردازد. او می گفت روحانیت سیاست را نمی فهمد و نه توان اجرای آن را دارد و من که شاه مملکت هستم روح اسلام را از اینها بهتر درک می کنم. تکیه اصلی شاه روی همین قسمت بود که روحانیت به سیاست و کشورداری و حکومت کاری نداشته باشد. او می گفت روحانیت بگوید مسجد بسازید ما می سازیم، بگوید قرآن چاپ کنید ما بهترین قرآنها را برایشان چاپ می کنیم، می‌خواهند روزه بخوانند و مردم عزاداری کنند، هیچ مانعی نیست و ما خودمان هم کمک می‌کنیم. اصلا ما در کاخ خودمان روزه می‌گیریم و همین روحانی‌ها بیایند روی منبر کاخ ما روزه بخوانند، اما کاری به سیاست و حکومت نداشته باشند. این که بگویند این قانون خوب است، آن قانون با اسلام نمی‌سازد و فلان قانون باید عوض شود، اینها مسائل سیاسی است و مربوط به ما است و به روحانیت ارتباطی ندارد. شاه می گفت ما به امور مربوط به حکومت و سیاست و اداره کشور می پردازیم و روحانیت هم به فکر دین و امور دینی مردم باشد و مسائل و مشکلات دینی آنها را حل و فصل کند. در یک کلمه حرف شاه جدای دین از سیاست بود و همان چیزی که مسیحیت شعار آن را می داد و می دهد، کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر واگذار. یعنی حکومت و سیاست و اداره امور دنیا در اختیار پادشاهان و سلاطین و دین و قرآن و قبر و قیامت و آخرت هم از آن خدا و پیغمبر و کلیسا و روحانیت. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.